در نخستین لحظات شروع یک روز نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 21 آبان ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با 12 ماه نوامبر سال 2018 میلادی. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و خوشحالیم که حتی نیمه شب هم با رادیو فردا همراه هستید و به مجله نیمه شب ما گوش میکنید و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید. الهی روانشاد هستم، با شما همراه خواهم بود در یک ساعت این مجله و همکارم رضا جمالی نیز اینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. الکساندر نواک وزیر نفت روسیه روز یکشنبه اعلام کرد مسکو آماده همکاری با ایران برای صادرات نفت آن کشور است، اما افسود ایران تاکنون ترجیح داده که با مشتریان نفتی خود کار کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، با این حال وزیر نفت روسیه گفت با ایران پیرامون مسائل زیادی از جمله انرژی همکاری می‌کنیم و این همکاری‌ها در حال گسترش است. الکساندر نواک پیشتر گفته بود که از نوامبر سال گذشته قرارداد تهاتر روزانه 100 هزار بشک نفت ایران با کالاهای روسیه آغاز شده و دولت مسکو در نظر ندارد به خاطر تحریم‌های آمریکا این معامله را متوقف کند. آمریکا 14 آبان ماه تنها به 8 کشور اجازه داد که خرید نفت از ایران را ادامه دهد و روسیه در لیست کشورهای معاف از تحریم نبود. مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران روز یکشنبه از راه اندازی پیام‌رسان داخلی بین بانکی به جای سویفت خبر داد. کمال سید علی در گفتگو با ایرنا پلاس، سرویس جایگزین سویفت را یک پیام‌رسان رمزگذاری شده داخلی معرفی کرد که به گفته او حتی بانک‌های خارجی نیز می‌توانند از آن برای تجارت با ایران استفاده کنند. با این حال این مقام بانکی ایران اضافه کرد استفاده از این پیام‌رسان داخلی برای استفاده در مناسبات مالی تا حدودی زمان‌بر خواهد بود. مدیر اجرایی سویفت، مهمترین شبکه بین‌المللی انتقال پول، روز جمعه 18 آبان اعلام کرد در هفته جاری دسترسی چند بانک ایرانی به این سیستم قطع می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته به سویفت هشدار داده بود که باید رابطه مالی خود را با همه اسامی و نهادهای تحت تحریم در ایران قطع کند، در غیر این صورت این نهاد هم می‌تواند مورد تحریم قرار گیرد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس می‌گوید ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه CFT گرفته اصلاً قابل رفع نیست، زیرا این لایحه قانون داخلی نیست که قابل رفع ایراد از سوی مجلس باشد. این نماینده اصلاح طلب در یادداشتی که روز یکشنبه در خبرگزاری ایلنا منتشر شده افسوده که لایحه CFT یک کنوانسیون بین‌المللی است که شورای نگهبان یا باید آن را بپذیرد و یا رد کند. آقای صادقی اضافه کرده در صورت اصرار شورای نگهبان بر نظرش، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این مورد تصمیم بگیرد. به گفته محمود صادقی، شواهد دال بر این است که نظام جمهوری اسلامی قصد دارد این لایحه را به تصویب نهایی برساند. شورای نگهبان هفته گذشته لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا CFT را که از آن به عنوان مهمترین لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه مالی FATF نام برده می شود رد کرد. و خبر آخر این که گزارش از یمن حاکی از شدت یافتن جنگ در شهر استراتژیک و بندری حدیده بین شورشیان حوثی و نیروهای دولتی یمن است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از شاهدان عینی از جنگ خیابانی شدید در برخی از مناطق حدیده به ویژه در اطراف دانشگاه و دو بیمارستان این شهر خبر داده است. بنابر این گزارش، یکی از بیمارستان‌های حدیده به تصرف نیروهای دولتی مورد حمایت ائتلاف عربی به رهبری عربستان افتاده است. همچنین یک مقام رسمی دولت در عدن اعلام کرده به علت بالا رفتن آمار تلفات در مناطق مختلف جنگی یمن، بیمارستان‌های این شهر جز موارد استثنایی جاری برای پذیرش بیماران جدید ندارد. در جنگ داخلی یمن که از سال 2014 آغاز شده بیش از 10,000 نفر کشته شدند و تقریبا نیمی از جمعیت 24 میلیونی این کشور دچار قحطی شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. انتقاد علی مطهری از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به موازات کار شورای نگهبان به بررسی مصوبات مجلس می‌پردازد.
آقا مطهری این مورد درسته. منتها اینکه توانش داشته باشه با تیب اراده نماینده‌ها داشته باشه که بسیار فکر نکنن که دور بعد با صلاحیتشون تایید بشه نشه.
عباس آخوندی یا پیروز هناچی، کدام یک روز سه‌شنبه شهردار تهران خواهد شد؟
شهر تهران شهر بسیار پرمسئله و مشکلیه. مشکلات زیادی هستش که طی سالها انباشته شده و الان به یک شرایط خیلی بحرانی رسیده. انگار سررسید خیلی از بحران‌های اقتصادی در شهر تهران الان سررسیده. الان شهرداری مشکل تامین منابع مالی داره.
شکایت نسرین ستوده، وکیل سرشناس در بند، از رئیس زندان اوین به دلیل ممنوع الملاقات کردنش.
بالاخره هم فرزندانشون حق ملاقات دارن، هم خودش، هم سلب حق فرزندان شده، هم خود اون شخص. از نظر هم خود خانم ستوده، هم از نظر وکلا این جرم محرزه. به هیچ وجه این آزادی رو اینا حق ندارن، به خصوص به طور دائم سلب بکنن.
و باز هم یک خودسوزی دیگر.
چیزی که شاید در این یک دو سال اخیر بیشتر شاهدش هستیم و توجه بیشتری هم جلب کرده، خودکشی‌های اعتراضی است.
و شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صدایی دیگر. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نشست خبریش خبر داد که برای معاون ارزی بانک مرکزی، مدیر کل و واسطه او و همچنین 5 نفر دیگر کیفرخواست صادر شده است. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد در این پرونده 11 نفر دیگر نیز بازداشت یا احضار شدند. بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که برای معاون سابق ارزی بانک مرکزی، 1 مدیر کل این بانک و 6 نفر دیگر به اتهام توزیع خارج از مقررات ارز در بازار کیفرخواست صادر شده و رئیس سابق این بانک نیز همچنان ممنوع الخروج است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نشست خبری خود خبر داد که برای معاون ارزی بانک مرکزی، مدیر کل و واسطه او به نام سالار آقاخان و 5 نفر دیگر کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. به گفته آقای اژه‌ای در این پرونده 11 نفر دیگر نیز بازداشت یا احضار شدند. وی گفت که رئیس سابق بانک مرکزی نیز در این زمینه پرونده دارد و همچنان ممنوع الخروج است. آقای محسنی اژه‌ای روز دوم مهر ماه نیز از ممنوع الخروج شدن ولی الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی و تحقیق از او خبر داده بود. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت که آقای سیف 1 پرونده دیگر نیز دارد که مربوط به شکایت برخی از اعضای مؤسسات مالی و اعتباری است. او اما به جزئیات این شکایت اشاره نکرده است. احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی ایران نیز روز 14 مرداد گذشته بازداشت و پس از 2 ماه آزاد شده بود. ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، روز 21 آذر ماه سال 96 خبر داده بود که در مناقشات بین بانک مرکزی و مؤسسات مالی غیرمجاز در برخی موارد دادگاه‌ها به نفع این مؤسسات حکم دادند. همچنین احمد توکلی گفته بود که مدیر عامل مؤسسه مالی سامان الحجج نفوذ زیادی دارد و حتی حکم بازداشت آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت قبل را گرفته بود. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه همچنین خبر داد که در 3 هفته گذشته به گفته او 96 اخلالگر اقتصادی از کف خیابان بازداشت و 28 نفر از آنان با وثیقه آزاد شدند. پس از بحران در بازار ارز ایران، تعدادی از فعالان بازار سکه و ارز از جمله داریوش ابراهیمیان بیلندی و یونس بهاءالدینی به اعدام محکوم شدند و حکمهای اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی در دیوان عالی کشور تایید شده است. اقدامات قوه قضاییه در حالی انجام شده که بیش از این بسیاری از تحلیلگران اعلام کردند که برخوردهای امنیتی هرچند ممکن است در کوتاه مدت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، ولی در بلند مدت تأثیری نخواهد داشت. همان گونه که با وجود برخوردهای امنیتی در دولت سابق، قیمت ارز همچنان افزایش یافته است.
از فرهنگ قویمی می شنیدیم. و اما علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در یاد داشتی از اینکه مجمع تشخیص مصلحت به موازات کار شورای نگهبان به بررسی مصوبات مجلس می پردازد، به شدت انتقاد کرده و نوشته است که مجلس نباید زیر بار بدعت شورای نگهبان برود. نایب رئیس مجلس همچنین گفته که شاید لازم باشد رهبر جمهوری اسلامی به رویه غلط شورای نگهبان و مجمع تشخیص پایان دهد. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس را جویا شده است. بشنویم از او.
ابزارش داره ولی تواناییش بحث دیگه است. ابزار به مفهوم که مجلس در کلی امور اختیار قانونگذاری داره، مطابق اصل 110 که آقایان میگویند در قانون اساسی، این مجمع بر حسن درست اجرا قانون میدان دخالت کنه، نه دخالت کنه در قانون گذاری. حق آقای متحری این مورد درسته، منتها اینکه توانش داشته باشه با تیب اراده نماینده ها داشته باشه که به شما فکر نکنن که دور بعد با صلاحیتشون تایید بشه نشه.
آقای رحمانی، آقای مطهری نایب رئیس مجلس در بخشی از این یادداشت انتقادی خودش مینویسه که رویه فعلی که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای در مجلس تصویب بشه، مجمع تشخیص به موازات کار شورای نگهبان به بررسی اون مصوبه از نظر انطباقش با سیاست‌های کلی میپردازه، گفته که خب این مغایره و مجلس باید اون رو باهاش مخالفت بکنه. بعد نایب رئیس مجلس از رهبر جمهوری اسلامی خواسته به این رویه به گفته ایشون خلاف قانون شورای نگهبان و مجمع تشخیص خاتمه بده. دیدگاه شما چیه نسبت به این نکته ای آقای مطهری؟
ببینید، آقای مطهری دغدغه های داره. این دغدغه ها باید با مقاومت لاقل کل فراکسیون امید مواجه بشه، یه فضای ساخته بشه. در حقیقت الان دو تا مجلس سنای کاملا انتصابی درسته، یه مجمع تشخیص شورای نگهبان، دیگه مجلس علاوه قانون گذاری کاملا محاصره میکنن، هم ملاحظه کارترش میکنن هم محافظه کارترش میکنن و در تمام امورم دخالت میکنن. ببینید اصل 110 میگوید اختیارات رهبری که به مجمع تعلق شده نظارت بر حسن اجراست، نه دخالت در قوانین. اینجا مجمع دخالت کرده در مورد قانونی که مجلس گذرانده، اینکه مجلس دیر بار نره به اراده خود مجلس بستگی داره. لااقل مطابق به نظر من باید از این فضا نطق‌های قبل از دستور رسانه‌ها که در اختیار دارن، فقط آقای مطهری و صادقی و چند تا خانم کافی نیستن برای این تو مجلس.
آقای رحمانی، شما اشاره داشتید که انگار دو مجلس سنا از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص ایجاد شده. صحبت بر سر اینه که اگر آقای خامنه‌ای نیاز به این کار داشته باشه، چه لزومی داره وقتی که مجلس شورای اسلامی میتونه با دستور علنی یا غیر علنی هر آنچه را که لازم داره و بخواد و عمل بکنه؟ چه نیازی داره که مجلس رو بخواد تضعیفش بکنه یا دوربر خودش هیئت‌های نظارتی رو بگذاره؟
برام هی دخالت مستقیم بود، بعد مدتی دست در شأن ایشان دیگه نیست، تو خیلی بالاتر از این خودشو میدونه. دوما مدیریت پیچیده از ویژگی‌های خامنه‌ای، یعنی مدیریت‌های دو مرحله‌ای، اینجوری کنترل میکند به اصطلاح در ساختار نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی که حاکمیت دوگانه دوگانگی وجود داره. این دوگانگی هم قابل حل نیست مگر اینکه مدیریت بشه، چون حزب نهادهای انتخابی خیلی مشکل درست میکنه. به ریاست جمهوری حذف کردن، نخست وزیر آوردن به جاش، بازم مشکل فلان درست میکنه. و تنها راه اینه که بتواند به اصطلاح مدیریت کند اون نهادهایی که چندان جاهایی باهاش همراه نیستن. مجلسی که از اینجا هست الان با دو تا مجلس سنا دارن مجلس کنترل میکنه، دیگه با نماینده هاست و بعدم که فکر رای دهنده ها در دوره بعد باز بفهم متوجه بشن به چه مجلسی باید رای بدن یا رای ندن. ولی به نظر من این سیاست اجرا شد، در مورد آقای روحانی هم اجرا شد.
آقای رحمانی، شما به این نکاتی که مجلس میتونه انجام بده اشاره میکنید، اما وقتی که رهبر جمهوری اسلامی، شورای نگهبان دست بالا رو دارن و هر کاری رو که بخوان در این چارچوب انجام بدن انجام میدن، خب نمایندگان مجلس چه کاری رو میتونن انجام بدن؟
ببینید، پس ببینید، نماینده ها با یه برنامه اومدن. ببین، مجلس در تمام امور بینه قانون گذاری کنه. اینجا شما بعد مدتی اگر میبینی خلاف عقیدته، خلاف اون مرام وظیفه نمایندگی، دو کار میبینید، یا باید به اصطلاح استعفا بدی بری کنار بگی آقا ما نیستیم، یا باید وایسی اینه به یک دعوای حقوقی و مدنی تبدیل کنی، چاره جزی نداری. در غیر این صورت شما سازشکاری غیر اصولی کردی. یعنی واقعیت اینه که یا مجلس میتواند اون چیزی که در چارچوب همین قانون انجام بده و به کشمکش درست بشه و تضاد قانونی نشان داده بشه، یا نماینده نمیتواند باز استعفا بده. شکل میانه‌ای که شما باهی مدام هی به اصطلاح کوتابیای خب مجلس بی خاصیت‌تر میکنه. از یک طرف دیگه جنس چنین مجلسایی مثل یه قوانینی رو اجرا میکنن که رهبری خوشش نمیاد، این باید انجام بگیره. یعنی باید این مجلس نشان بده که اراده برای تغییر داده مطابق برنامه‌های خودش. اگه این طلاق صورت بگیره، اون موقع در هنگام انتخابات بعد رای دهنده ها تصمیم خواهند گرفت که رای بدن یا رای ندن به چنین مجلسی.
با دیدگاه تقیه رحمانی، فعال و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس آشنا می شدید که به پرسش های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ می داد. و ما بشنوید که حجت نظری عضو شورای شهر تهران روز یکشنبه خبر داد که شهردار جدید تهران روز سه‌شنبه انتخاب خواهد شد. او در توییتی خبر داده که نامزدهای احراز پست شهردار تهران عباس آخوندی وزیر سابق مسکن و شهرسازی و پیروز حناچی معاون شهرداری تهران هستند. در نشست روز یکشنبه شورای شهر تهران عباس آخوندی 16 رای و پیروز حناچی 11 رای کسب کرد. محمد علی افشانی شهردار فعلی تهران که تنها 6 ماه است این سمت رو بر عهده دارد، بر اساس مصوبه جدید مجلس ایران مبنی بر منع به کارگیری بازنشستگان باید کناره گیری کند. حالا علی رنجی‌پور کارشناس حوزه شهری در گفتگو با رادیو فردا از توانایی‌های هر یک از این دو نامزد از نگاه شورای شهر تهران در آغاز این گفتگو می‌گوید.
اول که باید حتما به این نکته اشاره بکنیم که یک موقعیت دشوار و غیرعادی به وجود اومده در شورای شهر. به هر حال مجبور شدن که 3 شهردار انتخاب بکنن توی یک دوره کوتاه زمانی. نشون میده که به هر حال شرایط غیرعادی هستش. الان یعنی شورا به یک وضعیتی دچار شده که قاعدتا در شرایط طبیعی اتفاق نمیفته. بخش فشارهای سیاسی، این انتخاب یک انتخاب در شرایط عادی نیست و ما نمیتونیم تحلیل عادی داشته باشیم. شرایط عادی آقای آخوندی یا آقای حناچی گزینه‌های خیلی خوب و مناسبی بودن برای شهرداری تهران، گزینه‌هایی بودن که برنامه داشتن برای اداره شهر. اما الان با نگران باشیم و با نگرانی دنبال بکنیم اینه که این شرایط غیرعادی تداوم داشته باشه، یعنی هم فشارهای سیاسی و هم به هم ریختگی‌های سیاسی در داخل خود اصلاح طلبان، یعنی هم فشارهایی که قبلا بود از جانب نهادهای قدرتمند مخالف جریانی که در شورا هستش و هم الان دو دستگی سیاسی و اختلاف نظرهایی که به نظر میرسه بالا گرفته، باعث بشه که هر کسی که از این آقایون به عنوان شهردار تهران انتخاب بشه با چالش‌های زیاد.
این سوالیه که از شما داریم، هر کدوم از این دو نفر که شهردار تهران بشه در گام اول چه چالش هایی باهاشون مواجه هست؟
یه سری چالش های ساختاری هستش. به هر حال شهر تهران شهر بسیار پرمسئله و مشکلیه، مشکلات زیادی هستش که طی سالها انباشته شده و الان به یک شرایط خیلی بحرانی رسیده، انگار سررسید خیلی از بحران‌های اقتصادی در شهر تهران الان ترسیده. الان شهرداری مشکل تامین منابع مالی داره، بودجه شهرداری بسیار وضعیت پیچیده‌ای داره، به بخش عمده‌ای از بودجه بالای 75% بودجه از منابع ناپایدار تامین میشه، این منابع ناپایدار معلوم نیست که دوام داشته باشه. خود آقایون حناچی و آقای آخوندی هم میدونن، واقف هستن به این موضوع. در حال دوران کساد و رکود ساخت و ساز هستش که شهر تهران عادت کرده با اتکای به اونها و اداره بشه. حالا این وضعیت به هر حال این یک بخش مشکلی هستش که حالا چه جوری بخوان اینها تهران رو طوری اداره کنن که عادی باشه، غیر عادی در واقع به نظر شهروندان نرسه. اما اینکه حالا بتونن موفق باشن یا نه مشخص نیست، باید ببینیم طرح و برنامه‌شون چه جوریه، باید ببینیم که در واقع میخوان در مقابل چالش تامین منابع مالی میخوان چیکار بکنن. میخوان برای بدنه لخت و سنگین خیلی تعدادش کارکنان شهرداری تهران بیش از حد استاندارد یک اداره دولتی یا یک اداره عمومیه، باید ببینیم که چه جوری میتونن که با این مسائل کنار بیان.
آقای رنجی‌پور، شما به عنوان کارشناس حوزه شهری تصور میکنید که تا چه حد عوامل بیرون از مجموعه شهرداری و شورای شهر تهران بر عملکرد شهردار آینده تهران تاثیرگذار خواهند بود؟
به شدت عوامل بیرونی مؤثر هستند. یه بخشی به هر حال یک فساد بسیار بسیار گسترده در داخل شهرداری هستش، نهادهای زیادی بی ارتباط با شهر و وابسته به در واقع ارتزاق میکنن از شهرداری تهران، استخدامهای بسیار گسترده انجام شده، اینا همه هست، تداوم هم خواهد داشت. ما دیدیم که در دوره قبلی هم بحث وقتی افشاگری ها اونها پیش میومد، بحران ها در شهرداری تهران هم بالا میره. اینها سر جای خودش هست، حتما در دوره بعدی هم باقی خواهد موند. حتما شهردار تهران با نهادهای امنیتی، با نهادهای نظامی، با نهادهای مذهبی چالش خواهد داشت. اما اما غیر از اینها یک فشار داخل خود اصلاح طلبان به شهرداری وارد هم شد. ببینید اینجوری که من میبینم یعنی اصلاح طلبان مخصوصا در حوزه مدیریت شهری دچار یه سانتیمانتالیسم شدن، یعنی در واقع یک تصورات و یک توقعاتی دارن و این توقعات رو در سطح جامعه ایجاد کردن که این توقعات قاعدتا نمیتونه جواب داشته باشه. ما نمیتونیم تهران رو دیگه به شیوه اداره بکنیم که بشه اون شهر در واقع شهر بسیار پویا و فعال، مشکل اقتصادی نداشته باشه، مسکن توش رونق داشته باشه، در عین حال که رونق داره سوداگری و اینها نباشه. این چیزها در واقع اتفاقیه که تو تخیلات آرزوهای ما نمیتونیم تهران رو تبدیل بکنیم، تصور داشته باشیم تهران مثل لندن شهر با هویت با خاطره جمعی باشه. اینها در واقع یه بخشی هستش که من میگم سانتیمانتالیسم. ما دیدیم در آقای نجفی رو ما فکر می‌کردیم که یک مدیر تکنوکراتی هستش که توانایی حل مشکلات داره، اما دیدیم که ایشون هم در دام سانتیمانتالیسم افتادن، ایشون هم در واقع بیشتر درگیر حواشی شدن و دست آخر هم همین حواشی باعث شدش که کار ایشون پایان داد. آقای آخوندی من فکر می‌کنم گزینه خوبی باشن، قدرت و تواناییشو داشته باشن، اما به هر حال فشار سیاسی بسیار سنگینی به ایشون وارد خواهد شد از جانب اصولگرایان و همه اصلاح طلبان.
با دیدگاه علی رنجی‌پور کارشناس حوزه شهری آشنا می شدیم. چه کسی روز سه‌شنبه به عنوان شهردار تهران انتخاب خواهد شد؟ و ما عزیزان بریم و ببینیم شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه فکر می کنید؟
40 سال است که می گویند ما مشت محکمی به دهان آمریکا می زنیم حتی اگر ایران از بین برود. خب ایران که از بین رفت، شما هم که لگد مال شدی، این مشت محکم رو کی میخواین به آمریکا بزنی که ما حداقل بدونیم یک کلمه حرف راست از دهان شما بیرون اومد؟ فقط دروغ میگین. چوپان دروغگو رو یادتون میاد دیگه، کسی به شما اعتماد نمیکنه. مسئولین جواب بدی.
ببینید انحطاط جامعه و ظلم حکومت به کجا رسیده که جسد یک زن بهائی رو پس از خاکسپاری از قبر خارج و در بیابان رها میکنن و هم جامعه در مقابل اون سکوت میکنه و هم حکومت عکس العملی نشون نمیده. این از آن حکومت ناب محمدی که وعده داده شده بود.
آقایون علما، مراجع، اونایی که رگای گردنتون میزد بیرون وقتی که صحبت اومدن خانم ها به ورزشگاه میشد، چه خفتی کشیدید امروز؟ دیدید که رئیس فیفا خودش بیاد شخصا چک کنه که آیا خانم ها اومدن توی ورزشگاه یا نه؟ خجالت بکشید از یک مسئله ای که صدها سال حل شده هست برای همه مردم جهان با اون دید مرتجع و احمقانتون از هر فرصتی یه تهدید درست میکنید.
یه سخنی دارم برای این آخوندهای کشورمون که جدیداً یه حرفی در آوردن به این طلبه ها، میگن که دنبال شغل های دیگه نرید، شأن لباستون میاد پایین. میگم شماها چرا اینقدر خودتون رو بالا بردید؟ یعنی از پیامبران و امامان بالاتری؟ اونا نون بازوشون رو میخوردن، لقمه حلال.
به کوری چشم استکبار جهانی، غارتگرای حاکمیتی هر لحظه رکورد اقتصادی میزنند. از جمله در مدت 6 ماه کاری دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا با اعلام 170% زیان عملیاتی عملاً ورشکست شده و رکورد زیاندهی کل جهان را در کل تاریخ شکستند. این افتخار بر دولت، بر مجلس و گواهی اطلاعاتی سیاسی مملکت مبارک باد.
با درود، مقامات رژیم جمهوری اسلامی به تازگی اظهار نظر کردند که تحریم‌های آمریکا هیچ تأثیر خاصی بر کشور ایران نداشته. بعدش هم بلافاصله بعد از اون میگن که هدف آمریکا از تحریم‌ها فشار بر ملت ایرانه. خب این فشار بر ملت ایرانه، خب این دروغ اولشون رو آشکار میکنه و اون اینکه پس اگه فشار بر ملته، خب پس فشار آورده، پس چرا میگین هیچ تأثیری نداشته؟ دوم اینکه اگر بر ملت ایران فشار داره میاد یا قراره بیاد، پس این نشون میده که شما دولت مردان و شما حکومت جمهوری اسلامی از مردم ایران نیستین، شما بیگانه این، چون اگر قرار فشار به کشور و ملت ایران بیاد، پس به شما هم باید فشار بیاد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزاریم که همچنان در کنار مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و این همراهی همیشگیه. بریم و بشنویم یک گزارش رو. شکایت نسرین ستوده، وکیل زندانی، از رئیس زندان اوین در دادسرای کارکنان دولت پذیرفته و برای رسیدگی به شعبه اول بازپرسی این دادسرا ارجاع شده است. همزمان به رغم تعیین وثیقه برای قاسم شعله‌سدی و آرش کیخسروی، دو وکیل زندانی دیگر، بازداشت این دو همچنان ادامه دارد. بشنویم از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
خبرهای تازه درباره وضعیت سه وکیل زندانی از میان پنج وکیل در حال سپری کردن دوران حبس در تهران. اول نسرین ستوده، وکیل تعدادی از متهمان معروف به دختران خیابان انقلاب که همزمان با رشته تظاهرات دی ماه به بعد در اعتراض به حجاب اجباری با ایستادن بر سکو در ملأ عام روسری از سر برداشتند. نسرین ستوده از 23 خرداد زندانی است و از رئیس زندان اوین شکایت کرده است به دلیل جلوگیری از ملاقات او با فرزندانش. شرح ماجرا از زبان محمد مقیمی، وکیل نسرین ستوده در تهران.
اصل قضیه خود خانم ستوده است که به اعتراض به حجاب اجباری حجاب رعایت نمی‌کنه برای ملاقات. خب اونا هم گفتن باید رعایت کنی و چون رعایت نکردی محروم کردن. خب گفتن طبق نظر دادستان شما محرومی. سوء استفاده از قدرت، یکی هم این که سلب آزادی‌های اساسی. بالاخره هم فرزندانشون حق ملاقات دارن، هم خودش، هم سلب حق فرزندان شده، هم خود اون شخص. از نظر هم خود خانم ستوده، هم نظر وکلا، این جرم محرزه. به هیچ وجه این آزادی رو اینا حق ندارن، به خصوص به طور دائم سلب بکنن. اصلا این یه مجازاته. ما یه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتا داریم. طبق این اصل هیچ فعلی جرم نیست مگر اینکه مجلس اون فعل رو فعل مجرمانه تشخیص بده و به عنوان جرم براش مجازات تعیین کنه. الان عملا این یه مجازاته. این مجازات از کجا آوردن؟ تو قانون نیومده، سلیقه‌ای نیست.
حالا محمد مقیمی که همراه با پیام درفشان وکالت نسرین ستوده را بر عهده دارند، میگوید که شکایت موکلش از رئیس زندان اوین و معاون قضایی این زندان به جریان افتاده است.
ما ارجاعشو گرفتیم، دیگه از الان رسیدگی شروع میشه، تحقیقات شروع میشه. یعنی قاضی طبق قانون مکلفه اونجا تحقیق کنه، رسیدگی کنه، نظرشو بده. اگه نظرش بر جرم باشه قرار جلب به دادرسی صادر میکنه، بعد دادستان اگه اونو تایید بکنه کیفرخواست صادر میکنه، میرن دادگاه. اگر هم عقیده واسخوز و این باشه که جرم نیست، قرار من تعقیب میزنه که اونم حالا ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو تهران.
همزمان اما تکلیف قاسم شعله‌سدی و آرش کیخسروی، دو وکیل دیگر زندانی، نامعلوم است. هر دوی اینها در مقابل مجلس در پایان شهریور ماه بازداشت شدند. وکیل قاسم شعله‌سدی از دلیل بازداشت این دو میگوید. محمد حسین آقاسی در تهران.
آقای دکتر شعله‌سدی برای اعتراض به نظارت استثنایی شورای نگهبان جلوی مجلس حاضر شده بود، ولی آقای کیخسروی و تعداد دیگر به عنوان اعتراض به قرارداد رژیم دریاچه خزر هست که در اونجا حاضر شده بودند و اینها هیچ گونه توانی و یا صحبت قبلی نکرده بودند که در اینجا تجمع کنند. اما اتهامی که به اونها زدن تجمع و تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور است.
محمد حسین آقاسی میافزاید هنوز دادگاه حکم به آزادی موکلش قاسم شعله‌سدی و آرش کیخسروی با قرار وثیقه نداده است.
حدود 10 روز و 2 هفته پیش پرونده از دادسرای انقلاب به دادگاه انقلاب ارسال شده و موکل من آقای دکتر شعله‌سدی و همچنین آقای کیخسروی هر دو براشون قرار وثیقه در دادسرا صادر شده. به دادگاه اعلام کردیم که ما آماده ارائه وثیقه هستیم، سند یا حتی پول نقد که هنوز دادگاه نپذیرفته که وثیقه رو بگیره و اینها رو آزاد بکنه. هر دوی متهمین، یعنی هم موکل من آقای دکتر شعله‌سدی هم آقای کیخسروی، به دادگاه دعوت شدن و کیفرخواست در اختیار اونها قرار گرفته و مطالعه کردن. من در حال مطالعه پرونده هستم، وکیل آقای کیخسروی هم قراره که بیاد مطالعه کنه و به زودی محاکمه برگزار بشه. دادگاه اعلام کرده که من ممکنه که بعد از محاکمه وثیقه رو بپذیرم. منتظر پذیرش و اظهار نظر دادگاه هستیم.
جدا از اینها، ماجرای وکیلان زندانی در تهران از چشم حامیان مدافعان حقوق بشر دور نمانده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس:
امسال 20 سال تصویب اعلامیه دفاع از مدافعان حقوق بشری که در 9 دسامبر 1998 یعنی 20 سال پیش به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و در ارتباط به این اعلامیه دو سازمان بین‌المللی یعنی فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از همون زمان یک کار مشترکی شروع کردن که هر زمانی که یکی از مدافعان حقوق بشر دستگیر میشه به زندان میفته یا در برخی مواقع متاسفانه به قتل میرسه ما اعلامیه صادر میکنیم در ارتباط با وضع مدافعان حقوق بشر در ایران به ویژه همکارای من وکلای دادگستری که میدونید طی ماهای اخیر دستگیر شدن و در زندان هستن با توجه به اینکه برای نخستین باری که طی 7 سال گذشته 6 وکیل دادگستری در زندان هستن این بود که این اطلاعیه رو ما دادیم که به رسانه‌های خبری دنیا بگوییم که در حال وضعیت مدافعان حقوق بشر و از جمله وکلای دادگستری که تنها گناهشون دفاع از متهمان سیاسی عقیدتی است در ایران به چه صورته و از مقامات جمهوری اسلامی بخوام که هر چه زودتر اونها رو آزاد بکنن.
برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر هم در هفته آخر شهریور با انتشار بیانیه‌ای وضعیت 3 وکیل زندانی نامبرده را به علاوه مصطفی دانشجو، وکیل دراویش گنابادی، عبدالفتاح سلطانی، وکیل عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و هدا امید وکیل و فعال حقوق زنان در بیانیه‌ای شرح داد. از این عده هدا امید هفته پیش در روز 13 آبان با قرار وثیقه آزاد شد. حالا باید منتظر ماند و دید تکلیف 5 وکیل زندانی دیگر کی معلوم می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. بشنوید که کمیته نظارتی اوپک و غیر اوپک روز یکشنبه در نشستی در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی درباره کاهش تولید نفت گفتگو کردند. این مذاکرات با حضور نمایندگان روسیه و عربستان سعودی در آستانه نشست رسمی اعضای اوپک که روز 6 دسامبر در وین برگزار خواهد شد صورت می‌گیرد. امید شکری، کارشناس نفت و انرژی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که در حالی که اوپک نشست رسمی خود را کمتر از یک ماه دیگر خواهد داشت، حالا چرا این نشست در ابوظبی برگزار می‌شود؟
کاهش قیمت نفت باعث شده که اکثر کشورهای تولید کننده عضو اوپک نگران آینده قیمت نفت باشند و با توجه به شرایطی که قبلا پیش بینی می‌شد در آخر دسامبر قیمت نفت بر اساس برخی پیش بینی‌ها بین 95 تا 100 دلار باشه و افزایش قیمت نفت باعث بهبود شرایط اقتصادی کشورهای تولید کننده نفت می‌شد، این کاهش که غیر منتظره بود سران کشورهای تولید کننده اوپک رو بر این واداش که یک موضوع پرسپکتیو رسمی در ابوظبی گرد هم بیان و بتونن برای آینده قیمت نه تصمیماتی رو بگیرن که در اجلاس بعدی مورد بررسی و احتمالاً تصویب قرار بگیره.
آقای شکری، برخی از تحلیلگران معتقد هستند که تولید اضافه شده ای عربستان که به درخواست دونالد ترامپ انجام شده و همچنین تولید بیش از اندازه روسیه که حتی از عربستان هم خیلی بیشتره به عنوان یک دلیل و دوم خطر رشد کند اقتصادی جهان دلیل کاهش قیمت نفت اعلام شده از دیدگاه بعضی‌ها. دیدگاه شما در این باره چه است؟
بله، رشد اقتصادی کشور چین به عنوان یکی از دو قدرت بزرگ اقتصادی مصرف کننده انرژی در سه ماهه سوم سال 2018 در قیاس با سه ماهه دوم سال 2018 کاهش خودش نشون میده و کاهش رشد اقتصادی یعنی کاهش تقاضای نفت و انرژی در بازار گسترده چین. همچنین در کشور هند هم که دومین کشور بزرگ مصرف کننده انرژی هستش می‌بینیم که رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده و عرض کردم کاهش اقتصادی یعنی کاهش تقاضا برای نفت و انرژی. اصل حاکم در بازار جهانی انرژی اصل عرضه و تقاضا هستش. اگر عرضه بیش از تقاضا باشه 100% قیمت کاهش خواهد یافت. هرچند انتظار می‌رفت که با تحریم ایران تعادل عرضه و تقاضا در بازار جهانی انرژی اختلالی به وجود بیاد، ولی خب با موافقت آمریکا به 8 کشور عمده خریدار نفت ایران اعطا کرد برای یک دوره 6 ماهه این نگرانی ها هم برطرف شد و همانطور که شما هم ذکر کردید تولید مازاد روسیه، عربستان و آمریکا و همچنین میشه به تولید عراق هم اشاره کرد باعث شد که عرضه بیش از تقاضا باشه و کاهش رشد اقتصادی هم به کاهش قیمت نفت منجر بشه.
آقای شکری، اکثر صادرکنندگان نفت از کاهش صادرات نفت حمایت میکنند. این چیزیه که وزیر نفت عمان امروز گفته. حالا چگونه است که عربستان که پیشتر افزایش هرچه بیشتر تولید نفت رو میخواست و اصرار داشت بر آن، اکنون درخواستی درست برعکس آنچه که قبلا میخواسته داره؟
سیاست اصلی عربستان در قبال اوپک این هستش که افزایش حداکثری سهم عربستان در بازار جهانی و بازار اوپک. حتی دیروز وزیر انرژی عربستان در سفری که به عراق داشت، مقامات عراقی را برای افزایش تولید قانع کرد که نسبت به قیمت فعلی افزایش خاصی نشون ندن و به تولیدشون کم نکنن. یعنی اینکه عربستان فقط دوست داره سهم خودش رو حفظ بکنه و از این شرایط برای تضعیف موقعیت ایران در اوپک و همچنین کاهش سهم ایران در بازار منطقه نفت استفاده بکنه. در حال حاضر عربستان تلاش میکنه که مشتریهای عمده ایران رو با دادن تخفیف و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری در این کشورها، مثل سرمایه‌گذاری از این در هندوستان، بازار ایران رو در این کشورها سهمش رو کاهش بده و سهم ایران رو به خودش اختصاص بده. سیاست اصلی عربستان افزایش سهم خودش در بازار جهانی انرژی هستش بدون توجه به قیمت.
آقای شکری، اختلاف نظر بین اعضای اصلی اوپک بر سر میزان تولید چه تأثیری خواهد داشت در آینده این سازمان؟ این سازمان در آینده جای خودش رو در معادلات جهانی از دست خواهد داد، نخواهد داد؟ چگونه خواهد شد؟
بله، اگر دو دستگی و چند دستگی در بین اعضای اصلی و تاثیرگذار اوپک در سالهای آتی حل نشه و کشورها به خاطر منافع خودشون تولید بیشتری داشته باشن برخلاف مصوبات اوپک، میشه انتظار داشت که در آینده نسبتاً نزدیک اوپک نقش خودش رو به عنوان عنصر مؤثر در معادلات جهانی نفت و تعیین قیمت جهانی نفت از دست بده و نتونه مثل دهه 70 با استفاده از طلاع نفت در عرصه سیاست جهانی عنصر فعالی باشه.
امید شکری، کارشناس نفت و انرژی در آمریکا، با دیدگاه او آشنا می شدیم. بریم و بشنویم سرخط خبرها رو. دموکرات‌های ارشد در کنگره آمریکا از سرپرست دادگستری آمریکا خواستند تا خود را از تحقیقات رابرت مولر، مستشار ویژه در پرونده احتمال تبانی کمپین دونالد ترامپ و روس‌ها در انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش آمریکا کنار بکشند. دو تن از افرادی که به اتهام تخلفات اقتصادی و ارزی و قاچاق کالا در دادگاه‌های ویژه اقتصادی محاکمه شده بودند، از سوی این دادگاه‌ها به اعدام محکوم شدند. این دو داریوش ابراهیمیان و یونس بهاءالدین نام دارند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از راه‌اندازی پیام‌رسان داخلی بین بانکی به جای سیستم و شبکه سویفت خبر داد. منابع خبری در ایران از بازداشت پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبر دادند. و الکساندر نوواک وزیر نفت روسیه اعلام کرد مسکو آماده همکاری با ایران برای صادرات نفت آن کشور است، اما افزود ایران تاکنون ترجیح داده که با مشتریان نفتی خود کار کند. در ادامه مجله نیمه شب بشنوید که یک مورد دیگر خودسوزی در ایران گزارش شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، این بار جوانی 20 ساله مقابل ساختمان وزارت کار در تهران دست به خودسوزی زد. موارد خودسوزی و خودکشی در جمهوری اسلامی رو به رشد ارزیابی شده. در این باره همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارشی دارد. با هم بشنویم.
خبرگزاری های ایران به نقل از فرمانده یگان های حفاظت فیزیکی اماکن پلیس پیشگیری گزارش دادند یک مرد جوان روز یکشنبه مقابل وزارت کار اقدام به خودسوزی کرده است. به گفته سرهنگ عباس کرمی، ساعت 9 صبح یکشنبه عوامل انتظامی یگان حفاظت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ضلع شمالی ساختمان وزارتخانه واقع در خیابان نیایش مشاهده کردند جوانی حدوداً 20 ساله با یک دستگاه خودروی تیبا سفید رنگ در محل حاضر و در یک اقدام غیر منتظره با استفاده از یک بطری بنزین اقدام به خودسوزی کرد. به افزود قسمت‌هایی از بدن این جوان دچار سوختگی شده است که با توجه به صدمات وارده عوامل اورژانس نسبت به انتقال مصدوم به مراکز درمانی اقدام کردند. در یک ماه گذشته دست کم 11 تن در ایران اقدام به خودکشی یا خودسوزی کردند. موارد خودسوزی یا خودکشی طی ماه اخیر شامل 5 زن، 1 نوجوان و 3 مرد در نقاطی چون سردشت، پیرانشهر، مریوان، بانه، روانسر، بندر ترکمن و کرمانشاه و انگیزه آنها از دست زدن به خودکشی یا خودسوزی دلایلی از جمله فقر، مشکلات اقتصادی و اختلافات خانوادگی گزارش شده است. در ماه‌ها و هفته‌های گذشته موارد متعددی از خودسوزی افراد در ایران گزارش شده است، از جمله در برابر ساختمان‌های دولتی و اداری. معاون وزیر کار سال گذشته به خودسوزی دست کم 3 دست فروش در کشور اشاره کرده بود. رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز سال پیش از افزایش خودسوزی در کشور اطلاع داده و آن را در استانهای ایلام، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و شمال خوزستان بسیار شایع دانسته بود. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا آمار خودکشی در ایران را پایین می‌خواند، اما موارد اعتراضی آن را در خور توجه می‌داند.
هنوز آمار کامل خودکشی در سال جاری رو نداریم، بنابراین هنوز نمیتونیم بگیم که آیا مثلا در سال جاری خودکشی نسبت به سال گذشته زیادتر شده یا کمتر. به علاوه در سالهای اخیر به طور کلی روند کاهشی یا افزایش خودکشی رو شاهد نبودیم، بلکه روندهای بالا پایین یعنی سینوسی رو بیشتر شاهد بودیم. شاید از مجموع اینها نشه یک نتیجه کلی در مورد روند خودکشی در ایران گرفت، ولی به هر حال میدونیم که میزان کلی خودکشی در ایران نسبت به معیارهای جهانی و معدل جهانی پایین‌تر هست، در منطقه ما به طور کلی پایین‌تر هست. اما چیزی که شاید در این یک دو سال اخیر بیشتر شاهدش هستیم و توجه بیشتری هم جلب کرده خودکشی‌های اعتراضی است که در این موارد کسی که اقدام به خودکشی میکنه معمولاً با اعلام یک موضوع نارضایتی که جنبه اجتماعی یا سیاسی داره اقدام به خودکشی میکنه، که این رو تا حد زیادی از روند و ماهیت خودکشی هایی که به طور انبوه در گذشته شاهدش بودیم متفاوت کرده.
فقر اقتصادی، محدودیت ها و فشارهای اجتماعی و فقدان آزادی های ابتدایی از علل عمده افسردگی و نومیدی و دست زدن به خودکشی یا خودسوزی شمرده شدند. یکی از نخستین موارد خودسوزی اعتراضی در سالهای پس از انقلاب سال 1357 در ایران، مورد دکتر هما دارابی، متخصص پزشکی کودکان و روانپزشک و از اعضای حزب ملت ایران به شمار می رود که در دوم اسفند ماه سال 1372 در اعتراض به حجاب اجباری در میدان تجریش تهران خود را به آتش کشید و جان سپرد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می داد و جاده های ایران همچنان قربانی می گیرند، قربانیانی که تعدادشان به هزاران نفر در سال می رسد. فرقی نمی کند این تعداد مرگ و میر به دلیل چپ شدن و به در افتادن اتوبوس ها ثبت می شود یا در رشته تصادفات اتومبیل ها در جاده هایی که به جاده های مرگ معروفند. در کنار اینها راننده های خوابالود و خسته یا سرعت غیر مجاز و خودروهای غیر استاندارد همچنین از جمله مواردی هستند که به افزایش این مرگ و میرها دامن میزنند. بشنویم از همکارم آزاده اسدی در این باره.
هر سال 17,000 نفر جان خود را در حوادث مختلف رانندگی در جاده های ایران از دست می دهند. این را اسماعیل نجار، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران گفته است. 17,000 انسان که تقریبا می توانند 1/5 ورزشگاه آزادی را در تهران پر کنند. تقریبا برابر با آماری که مسئولان نظامی درباره کشته شدگان سالانه جنگ ایران و عراق اعلام کردند. آماری که روی سکوی دوم بعد از مرگ و میر در اثر آلودگی هوا در ایران خودنمایی می‌کند. سازمان پزشکی قانونی می‌گوید در نیمه اول امسال 8,700 نفر در حوادث رانندگی در ایران کشته شدند. بیشترین تلفات مربوط به مسیرهای برون شهری بوده است. بارها در کنار همین آمار خطای انسانی، نقاط حادثه خیز، ناایمن بودن برخی مسیرها و کیفیت پایین خودروها هم به عنوان دلایل بالا بودن این آمار ذکر شده است. سرعت و سبقت غیر مجاز، حواس پرتی، خستگی و خوابالودگی هم از دلایلی است که گفته می شود رانندگان را به سمت تصادف هل می دهد. آنطور که مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل در تهران میگوید همه اینها اما به همان عامل اول باز میگردد.
بیشتر تصادفات اشتباهات انسانیه. ما در مسیرهای اصلی جاده ایمون مشکلی نداریم. کنترل نیروی انتظامی هم بر همه جاده های اصلی مملکت 24 ساعته و فشرده هست. به خصوص در ایام که سفر بیشتر هست حضور فیزیکی ماموران هم در همه جا مشخصه. مشکل ما در جاده هایی که تحت نظارت مستقیم نیروی انتظامی پلیس راه نیست، مثل روستایی که بخش بزرگی حدود 30% تلفات رانندگی اونجا تا میفته، بقیهش فقط بی‌توجهی رانندگان به امکان رانندگی امنه.
آمارها نشان میدهد در دنیا به ازای هر 10,000 خودرو دست کم 9 نفر کشته میشوند، در حالی که در ایران به ازای همین تعداد خودرو 37 نفر کشته میشوند. در کنار این آمار در این حوادث سالانه 250,000 نفر در ایران مجروح می شوند. یعنی هر سال 10% به شمار جمعیت مجروحان و معلولان در ایران اضافه می شود. استاندارد خودروهای داخلی یکی از مواردی است که به مرگ و میر بسیاری از مردم در جاده ها انجام می ده. انتقادهای زیادی هم به صنعت خودروسازی ایران وارد است، اما مدیران آن همیشه تمام قد از استانداردهایشان دفاع کردند. مثل داوود میرخانی رشتی، مدیر عامل پیشین ایران خودرو، چندی پیش در یک برنامه زنده تلویزیونی
پاشی نکنین عزیز من، 20,000 نفر ما کشته داریم، اگر خواستید من آمارش میدم. 8,000 نفر به علت کمربند نبستن است که ضربه مغزی میشن. 8,000 نفر مربوط به موتور آمار مربوط من نیست، تور سوار هستن که کلاه ندارن. 16,000 نفر چرا اینقدر سمپاشی برعلی؟
مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل در ایران اما میگوید حتی با وجود استاندارد نبودن خودروها باز هم رانندگان باید بتوانند شرایط را در نظر بگیرند.
ماشین هایی که ما داریم ماشین های سبکی هستن، پرشتابن. بیشتر تعداد خودروهای ما در جاده پراید که 35% واژگونی ها روی ماشین اتفاق میفته. استاندارد نبودن یا سرپا نبودن وسیله نقلیه نباید باعث تصادف بشه، به خاطر اینکه رانندگان نصفش میدونن که چه ماشینی سوار هستن. بین موتورسیکلت و سواری مشخص که پایداری موتورسیکلت کم هست، وقتی تصادف میکنی به تلفات رانندگی در موتورسیکلت اتفاق میفته. الان بخش اعظم جابجایی ها به خصوص در سطح شهرها با موتورسیکلت انجام میگیره و تلفات رو این بخش 30-35% تلفات رانندگی در داخل شهرها وسیله موتورسیکلت اتفاق میفته. فکر کنم که بهره برداری غیر مجاز و وسیله نقلیه شخصی یکی از دلایل افزایش تصادفات رانندگیه.
بر اساس آنچه که پژوهشکده بیمه مرکزی اعلام کرده، ایران از نظر تصادفات و ناایمن بودن شرایط رانندگی در بین 190 کشور جهان رتبه 189 را به خود اختصاص داده است. تنها کشور سیرالئون در غرب قاره آفریقا است که وضعیت نامناسبتری نسبت به ایران دارد. برخی جاده‌های ترانزیتی و مسافری ایران مثل اهر تبریز یا سیرجان بندر عباس هنوز امنیت و ایمنی حد اقلی را ندارند و هر سال تعداد زیادی تصادف منجر به مرگ در این جاده ها که گاهی نام جاده مرگ را بر خود گرفتند صورت می گیرد.
جاده های ایران قربانی می گیرند. گزارش همکارم آزاده اسدی را می شنیدید. بریم و بشنویم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی کاراته ایران برای نخستین بار موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی جهان شد. در پایان 24مین دوره پیکارهای کاراته قهرمانی جهان در مادرید اسپانیا، ملی پوشان دختر و پسر ایران با کسب 2 نشان طلا، 1 نقره و 4 برنز بعد از ژاپن در سکوی دوم ایستادند. تیم 4 نفره کمیته مردان ایران و همچنین بهمن عسکری در کمیته انفرادی طلا آوران کاراته ایران در این مسابقات بودند. مرحله جدید اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار تدارکاتی با ترینیداد و توباگو از عصر یکشنبه در تهران آغاز شد. از فهرست 24 نفره اعلام شده توسط کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران، 20 بازیکن در تمرین عصر یکشنبه حاضر بودند. دیدار تدارکاتی تیم فوتبال ایران برابر تیم ملی ترینیداد و توباگو روز پنجشنبه 24 آبان در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در راه آمادگی برای بازی‌های جام ملت‌های آسیا 2019 است که از حدود 2 ماه دیگر در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. بحث تداوم ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران بعد از مسابقه روز شنبه بین پرسپولیس و کاشیما آنتلرز روز یکشنبه همچنان در برخی از رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. خبرگزاری ایسنا در گزارشی تصویری با چند بانو که روز شنبه در ورزشگاه حضور داشتند مصاحبه کرده. یکی از زنان تماشاگر ضمن تایید اینکه روز شنبه حدود 1000 بانو به صورت گزینشی در ورزشگاه حاضر بودند به ایسنا گفته:
درسته که این بار همه خانم‌ها نتونستن وارد ورزشگاه بشن، ولی امیدواریم که دفعه بعد برای ورزش برای همین خانم‌هایی که می‌خوان وارد بشن باز
بشن. برخی از خبرگزاری‌های داخلی روز یک شنبه از بلا تکلیفی 8 هفته‌ای دختر و پسر ملی پوش فوتسال ایران در ایتالیا خبر دادند. بنابر گزارش‌ها فرشته کریمی و محمد رضا سنگ سفیدی بازیکنان تیم‌های ملی زنان و مردان فوتسال ایران حدود 2 ماه پیش برای بستن قرارداد با باشگاه اولمپیوس روم به ایتالیا سفر کردند، اما هنوز موفق به بستن قرارداد نشدند. به نوشته ایسنا صادر نشدن ویزای کار یکی از دلایل اصلی بلا تکلیفی این دو ملی پوش دختر و پسر ایران در ایتالیا است. و سایت خبر آنلاین روز یک شنبه عکس دو دختر هوادار فوتبال را منتشر کرده که روز شنبه با گریم پسرانه وارد ورزشگاه آزادی شدند و فینال پرسپولیس کاشیما را از نزدیک تماشا کردند. این دو دختر بنری در دست داشتند که روی آن نوشته ورزشگاه برای همه بانوان، نه فقط زنان گزینشی. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب شنوندگان خوبمون، اگر از مریدان برنامه صدای دیگر هستید، اکنون شانس دیگری برای شنیدن اون دارید. صدای دیگر کاریست از رویا کریمی مجد. و ما عزیزان، پیش از اون که میکروفون رو به همکارم رویا کریمی مجد بسپارم، اجازه بدید که شب بسیار خوبی براتون آرزو کنم و یک صبح دوشنبه دلپذیر در پیون. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
فمینیسم در ایران به چه معناست؟ هویتی اجتماعی مبتنی بر برابری حقوق زن و مرد یا تفکری که می‌خواهد مردان را تحت انقیاد خود درآورد؟ چگونه جمهوری اسلامی توانسته هویت این جنبش جهانی را در ایران تغییر دهد؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. حالا که این برنامه رو گوش میدین، از خودتون بپرسین که فمینیسم یعنی چی؟ فمینیست چه کسیه و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ کمی فکر کنید، با هم به موسیقی گوش کنید. برای تطبیق تعریفی که از فمینیسم دارین، ساده ترین راه مراجعه به ویکی‌پدیای فارسی است. در جستجوی کلمه فمینیسم این تعریف رو بخونید که فمینیسم گستره ای از جنبش‌های سیاسی، ایدئولوژی‌ها و جنبش‌های اجتماعی است که هدفی مشترک رو دنبال می‌کنند: تعریف، برقراری و دستیابی به سطحی از حقوق زنان که در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، شخصی و اجتماعی با مردان برابر باشد. این هدف از جمله شامل تلاش برای برقراری فرصت‌های برابر برای زنان در آموزش و پرورش و اشتغال است. اما اگر کمی با خودمون صادق باشیم، فمینیسمی که در ذهن بسیاری از ما می‌گذره با اونجا که در تعاریف جاری در جامعه است متفاوته. مرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، دلیل تغییر مفهوم فمینیسم در جامعه ایران رو ضدیت بنیان‌های مذهبی با موضوع برابری جنسیتی می‌دونه.
کافی فقط به آیات گوناگون اون که رسماً بسیار زن ستیزانه است و حقوق زنان رو به مراتب پایین‌تر از مردان می‌بینه رجوع کرد تا دید که هیچ اثری از برابری جنسیتی در هیچ یک از این ادیان بر جمله اسلام وجود نداشته و طبیعی هم هست. مگه میشه دینی که مربوط به 1400 سال پیش یا 2000 سال پیش مسیحیت بوده در انجیل یا در قرآن شما ردپای برابری جنسیتی رو پیدا بکنید؟ بنابراین ادیان به عنوان بخشی از باورهای قدیمی انسان‌ها متأثر از شرایط سخت خشن پدرسالار آن دوره‌ها شکل گرفتن، ردپای اندیشه‌های پدرسالار در این ادیان بسیار بسیار عریانه و این چیزی نیستش که بشه انکار کرد. البته این به این معنی نیست که هیچ یک از مثلا مسلمانان یا پیروان دین‌های گوناگون نمیتونن خودشونو با برابری جنسیتی تطبیق بدن. این کار عملی است، ولی لازمش این نیستش که مثلا اندیشه فمینیستی یا زنان خودشون رو با باورها و توقعات دینی تطبیق بدن.
نگاهی به تاریخ روزهای اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشون میده که یکی از اولین قوانینی که در قالب جمهوری اسلامی شکل گرفت و به سرعت تثبیت شد مسئله حجاب اجباری برای زنان بود، با این استدلال که بی‌حجابی فرهنگی برآمده از غرب. موضوع حجاب با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب همچنان یکی از مهمترین چالش‌های زنان ایرانی است. محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن، معتقده که مبارزه با غرب یکی از اصلی‌ترین محمل‌های ضدیت جمهوری اسلامی با مفاهیم فمینیستی بوده.
در نظر داشته باشیم که ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران و یکی از مسائل هویتی جمهوری اسلامی ایران مبارزه با غرب و ضد غرب بودنه و این ریشه در تاریخ ایران داره، استعمار و مبارزات ضد استعماری که با سیاست و ایدئولوژی عجین شده. فمینیسم یا ایده رهایی زن یا برابری زن و مرد ماهیتاً از نظر جمهوری اسلامی یک موضوع غربیه و از غرب اومده و حتی اگر که زنانی در داخل حکومت و نظام اسلامی بخوان به یک نحوی روی برابری و مساوات یا کلن احیای حقوق زنان یا حتی مثلا بهبود مسئله اولیه زنان کار بکنن، باید طوری این رو در واقع پیش ببرن که بوی از اینکه اونها طرفدار برابری جنسیتی یا طرفدار فمینیسم هستن به مشام در واقع سیاستگزاران نرسه. بنابراین موضوع فمینیسم کلن موضوعی هستش که با غرب زدگی از نظر جمهوری اسلامی عجین شده.
مرتضی درویش‌پور اما از منظری دیگر به مخالفت جمهوری اسلامی با این مفهوم میپردازه و میگه
اصلا پروژه انقلاب اسلامی تلاش برای به عقب راندن جامعه، احیای امپراتوری اسلامی بوده. انقلاب اسلامی به عنوان یک رویکرد مردانگی نوستالژیک که اقتدار به طور نسبی ضعیف شده مردان رو تهدیدی میدید، بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی با مثلا تحمیل حجاب اجباری سعی کرد اقتدار اسلامی رو با عقب راندن زنان تحکیم کنه. تأکید بر مادر شدنشون، ضرورت خانه نشین شدنشون، حجاب اجباری، جدایی جنسیتی، ممنوعیتشون از بسیاری از رشته‌های تحصیلی و شغلی، بنابراین نوعی آپارتاید جنسی رو ایجاد کرد. در یک کلام میگم ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی ایران زن‌ستیزی است.
اما این ایدئولوژی چگونه تونسته زنان ایران رو تا به این حد به عقب برونه که درک درستی از مهمترین مفاهیم برابری حقوقی با مردان نداشته باشند؟ محبوبه عباس‌قلی‌زاده پاسخ میدهد.
از اونجایی که کلن واژه فمینیسم یک واژه از نظر جمهوری اسلامی، حزب اللهی یا انقلابی هایی که طرفدار آیت الله خمینی بودن و بعد به قدرت رسیدن، یک واژه کاملا غربی بوده، برای همین از نظر اونا زنان سکولاری که از برابری زن و مرد حرف میزنن و طرفدار قوانین شرعی نیستن و کلن شرع رو منبع قوانین خانواده نمیدونن، از نظر اینا فمینیست محسوب میشدن که به طور مشخصش خانم عبادی، خانم مهرانگیز کار توی اون دهه اول در واقع بعد از انقلاب به دلیل همین که مطالبشون قوانین خانواده رو از زاویه غیر شرع نگاه می‌کردن، به عنوان فمینیسم جزء پروپاگانداهایی بودن که باید مثلا اینا رو کنار گذاشت و اینا فمینیستن و اینا عوامل غربن و اینا.
اشاره محبوبه عباس‌قلی‌زاده به مقالات مهرانگیز کار در بررسی شروط ضمن عقد در مجله زنان است و مقالات شیرین عبادی که از جمله به موضوع ولایت مرد در خانواده می پرداخت. مارگوت بدران، پژوهشگر مصری تبار آمریکایی و متخصص مطالعات جنسیت در دانشگاه جورج تاون ایالات متحده، معتقد است که تنها مسلمانان دو مدل از فمینیسم را تولید کردند. فمینیسم سکولار را در ابتدای قرن 20 و فمینیسم اسلامی را در اواخر همان قرن. فمینیسم اسلامی که آزاده دواچی، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان ساکن استرالیا، میگوید فعالان زنان در ایران به فمینیسم سکولار بیش از آن نیاز دارند.
اواخر دهه 70 و بعدتر با پیروزی انقلاب در ایران موجب رشد فمینیسم اسلامی و البته همکاری گسترده فمینیست های اسلامی با سکولار شد. دلیل رشد فمینیسم اسلامی در ایران ایستادگی در برابر تفسیرهای متعصبانه از اسلام بود که سکولاریسم و فمینیسم اسلامی را به هم پیوند داد و در ایران برخلاف برخی از کشورهای خاورمیانه تلاش فمینیست‌های اسلامی در واقع مقابله با تحقق ارزش‌های ارائه شده از سوی محافظه‌کاران دینی بود. اما نباید از نظر دور باشد که تلاش فمینیست‌های سکولار تا پیش از شدت گرفتن اسلام‌گرایان زمینه را برای رشد فمینیست‌های مسلمان در ایران باز کرد. بعد از پیروزی انقلاب و در سالهای بعد یعنی اواخر دهه 90 به شدت فمینیسم اسلامی توسعه پیدا کرد. تلاششون در سالهای گذشته تغییر در تعبیر از دین و به خصوص تفسیر و قرائت متفاوت از وضعیت زنان در متون دینی بوده است. در طول سالهای گذشته تغییر در وضعیت زنان به خصوص بعد از تظاهرات جنبش صدر در سال 2009 و سختگیری‌های حکومتی بر اتحاد میان فمینیست‌های سکولار و اسلامی تأثیر گذاشت. در واقع فمینیسم اسلامی بعد از انقلاب با تغییر در شرایط اجتماعی و آگاه‌سازی زنان متوسط و زنانی با پیشینه سنتی و مذهبی پیش آمد و زنانی که پیشتر در زمان شاه از شرایط اجتماعی محروم شده بودند اکنون در گفتمان فمینیست اسلامی می‌توانستند در بدنه جنبش‌های زنان شرکت کنند.
در برنامه هفته آینده صدای دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه بررسی قوانین اسلامی در حوزه زنان و خانواده خطوط قرمز جمهوری اسلامی رو خدشه‌دار کرد. شما هم میتونید در این مورد نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. کافیست از طریق @فرداگرام نظر خودتون رو ضبط کنید و برای ما ارسال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.